بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 224، سطر 11 و تقریر حجت بعد تقریر هذه المقدمات به ان یقال لو کان الهاوی علتا للمحوی لسبقه متشخصا لما بیناه فی المقدمه الاولى. بحث در این داشتیم که اجرام فلکی نمیتوانند موجد یکدیگر باشند، نه هاوی میتواند موجد محوی باشد و نه محوی میتواند موجد هاوی باشد. و گفتیم که در این فصل ابتدا میکنیم به بیان این که هاوی نمیتواند موجد محوی باشد، دلیل رو اقامه کردیم. مرحوم خواجه فرمود این دلیل مبتنی بر سه مقدمه است، اون سه مقدمه رو هم خوندیم. بعد از ذکر اون سه مقدمه به تقریر دلیل میپردازه با توجه به سه مقدمه، چون مطالب قبلا گفته شده دیگه تکرار نمیشه. پس همینجا که خواجه فرموده ما بیان میکنیم دلیل رو به این صورت شروع میکنیم و در هر قسمت از دلیل بحث میکنیم که مربوط به کدام مقدم است و داریم استفاده از کدام یکی از مقدمه میکنیم. ما در دلیلمون از هر سه مقدمه استفاده میکنیم. دلیل رو به این صورت شروع میکنیم: اگر حاوی علت محوی باشد، این یک مقدم، شخص حاوی باید قبل از محوی موجود باشد، این میشه تالی. دلیل ملازمه مقدمه اول است که گفتیم. در مقدمه اول گفتیم علت باید موجود باشد قبل از معلول، و موجود بودن یعنی شخص بودن. پس علت باید به وجود شخصی یا به تعبیر خواجه متشخصاً قبل از معلول موجود باشد. این بیانی که کردیم دلیل ملازمه است، یعنی دلیل ملازمه این قضیه است که گفتیم اگر حاوی علت محوی باشد، باید این حاوی به خاطر علت بودن متشخصاً سبقت داشته باشه بر محوی، یعنی یک شخصی باشد قبل از محوی. اینو مقدمه اول داره ما بیان کرد، ملازمه شو بیان. خب حالا کسانی که میگویند حاوی علت محوی، حتما به سبق شخصی حاوی اعتقاد دارند، یعنی معتقدند که حاوی شخصا قبل از محوی است. بعد اونچنین میگیم حالا که حاوی شخصا قبل از محوی است، پس محوی به خاطر مؤخر بودن اگر در رتبه حاوی ملاحظه شود، باید گفته شود که در رتبه حاوی امکان دارد، نه که وجود دارد یا وجود دارد. خب فرض این شد که حاوی به شخصه مقدم است بر محوی، پس محوی مؤخر است. اگر مؤخر است در مرتبه مقدم فقط امکان وجود دارد، وجود ندارد، چون وجودش مؤخره. چون وجودش مؤخره پس در رتبه خودش وجود داره، در رتبه قبلش وجود نداره، امکان وجود داره. پس محوی در مرتبه حاوی می شود ممکن. اینم با استفاده از مقدمه دومه که گفتیم معلول در مرتبه علت حالش امکان است. بعد ادامه می دیم دلیلو، می گیم محوی با عدم الخلق مقارن است، نه با مطلق عدم الخلع، با عدم الخلع فلهاوی محوی، با عدم الخلع فلهاوی مقارن. یعنی اگر محوی وجود داشته باشه عدم الخلع فلهاوی هم حاصله، یا اگر عدم الخلع فلهاوی حاصل باشه محوی هم حاصله. این دوتا با هم مقارنند، یا به تعبیر دیگه معیت دارن، معیتشون هم معیت تلازمیه است نه معیت اتفاقیه. یعنی تلازم از هر دو طرف هست، به این معنا که از هم منفک نمی شوند. عدم الخلع فلهاوی منفک از وجود محوی نیست، وجود محوی هم منفک از عدم الخلع فلهاوی نیست، پس با هم مصاحبت لزومیه دارن نه مصاحبت اتفاقی. حالا که چنین است، پس حکم محوی و عدم الخلع فلهاوی یکسانه، یعنی اگر یکی ممکن است اون دیگری هم ممکن است. و چون ثابت کردیم که محوی ممکن است در مرتبه حاوی، پس عدم الخلع هم که معیت لزومیه با محوی دارد همون حکم امکان رو پیدا می کند، او هم می شود ممکن. پس عدم الخلع شد ممکن. اگر عدم الخلع ممکن باشه خلع هم ممکنه، عدم الخلع اگر واجب باشه خلع ممکنه، اما اگر عدم الخلع ممکن باشه خلع هم ممکنه. وقت لازم آمد که خلع ممکن باشد، در حالی که خلع ذاتاً محال است. ما حکم کردیم، یعنی لازم آمد که چیزی که به ذات محال است ممکن شود. این محضور از کجا پیش آمد؟ از این که ما فرض کردیم حاوی علت محوی است. اگر این فرض رو نمی کردیم، موجود مجرد رو علت حاوی مبهمی قرار می دادیم، یه موجود مجردی به نام عقل حاوی رو ایجاد می کند، موجود مجرد دیگری اون هم به نام عقل محوی رو ایجاد می کند، و اینطور نیست که اول حاوی ایجاد شود دوم محوی، چون دو تا علت هر دو آماده اند برای صادر کردن معلولشون، و چون وجودشون وجود عقلی است حالت منتظره برای ایجادشون نیست، از جانب اونها حالت منتظره نیست که یکیشون جلو بیفته یکی عقب بمونه، هر دو میتونن فعالیتشون رو انجام بدن. و فرض اینه که قابل هم هنوز موجود نشده که بخواد ممانعت کنه، قابل تازه میخواد موجود بشه، یعنی فلک حاوی و فلک محوی هر دو میخوان موجود بشن بدون اینکه ماده‌ای داشته باشن که ماده‌شون مثلا بگید این یکی استعداد داره این یکی استعداد نداره. اینطور هم نبوده که یکی جلوتر به وجود بیاره یکی عقب‌تر، تخلف یکی تخلف کنه از دیگری. دو تا علت داریم که در علیتشون کاملن و تامن و حالت منتظر ندارن، علت قابلی هم که لازم نیست، چون تازه میخواد فلک خلق بشه، نه که ماده‌ای داشته رو ماده بخواد ایجاد بشه، بلکه تازه میخواد مادتاً و صورتاً خلق بشه. پس نه علت قابلی وجود دارد که بخواد مقاومت کند، نه نقصی در علت فاعلی است، بنابراین هیچ کدوم حالت منتظره ندارن، هر دو با هم تأثیر میگذارن، حاوی و محوی با هم موجود میشه. دیگه حاوی موجود نمیشه تا بعدش محوی وجود بگیره، تا خلل لازم بیاد یا حتی امکان خلل، سلام، نه خلایی لازم میاد نه امکان خلل. ولی در صورتی که حاوی علت بشه، همونطور که بیان کردیم، اگر چه خلل لازم نیاد ولی امکان خلل لازم نیاد. پس محضوری که پیش آمد از اینجا بود که ما فرض کردیم حاوی را که موجد باشد. اگر حاوی رو موجد نگیریم بلکه موجد رو یک امر مجرد قرار بدیم، به این محضور نمیفتیم. پس محضور ما رو هدایت میکند که حاوی رو علت نگیریم، یعنی حاوی علت وجود محوی نیست. این کل استدلاله که چند بار تا حالا تکرار شده. صفحه 224 سطر 11 و تقریر حجت بعد تقریر این مقدمات به این است که گفته شود اگر حاوی علت باشد للمحوی، این مقدم لسبقه متشخصا این تالی، یعنی لسبقه اون حاوی محوی را متشخصا حال است برای فاعل سبقه نه برای مفعول، یعنی برای حاوی سبقت میگیرد حاوی این محوی را در حالی که حاوی به وجود شخصی موجود باشد. چرا چنین اتفاق میفته؟ دلیلتون بر ملازمه چیست؟ لما بینه و فر مقدمه سل اولا و این ایزه، در این هنگامی که حاوی به شخصه مقدم است کان وجود محوی، وقتی ملاحظه شود با وجود حاوی متشخص کان وجود محوی موصوفاً بل امکان، یعنی وقتی که شما محوی رو با حاوی که موجود متشخص است ملاحظه میکنید میبینید که محوی موصوف بل امکان است، یعنی در مرتبه حاوی امری میشود ممکن، ولو در مرتبه خودش موجود است و واجب بل غیر است، ولی در مرتبه حاوی همونطور که عرض کردیم می شود ممکن، زیرا هر معلولی در مرتبه علتش ممکن است، به بیانی که گفته شد لما بیانه و مقدمات ثانیه. بعد که روشن شد محوی ممکن است، مقارن محوی و اونی که معیت دارد با محوی یعنی عدم الخلق، اون هم باید ممکن باشد، به بیانی که گفته شد لیکن عدم الخلق فی داخل الحاوی، نه عدم الخلأ مطلق. عدم الخلأ مطلق به درد دلیل ما نمیخوره، عدم الخلأ فی داخل المحوی مراد ماست، فی داخل الحاوی، عدم الخلأ فی داخل الحاوی مراد ماست. این عدم الخلأ فی داخل الحاوی با وجود المحوی مقارنت داره، یعنی اگر وجود المحوی رو داشتید عدم الخلأ فی الحاوی هم دارید، و بالعکس اگر عدم الخلأ فی الحاوی هم داشتید وجود محوی رو نیز دارید. پس این عدم الخلأ فی الحاوی با وجود محوی معیت داره، اونا معیت لزومی نه معیت اتفاقی. لیکن عدم الخلأ فی داخل الحاوی امری است که اعتبارش مقارن است با اعتبار وجود محوی، یعنی اگر شما اون عدم الخلأ رو لحاظ کردید محوی هم لحاظ میشه. توجه کنید میگه اعتبارش با اعتبار او مقارنه. چرا؟ چون معتقد است به این که عدم الخلأ که وجود نداره. الان ما داریم عدم الخلأ رو باطل میکنیم، بگیم ولی معتقد است که خلأ وجود نداره، بنابراین خلأ رو باید اعتبار کرد نه براش وجود خواهد شد. عدم الخلأ همینطور میشه، لیکن عدم الخلأ فی داخل الحاوی امریست که اعتبارش با اعتبار وجود محوی مقارن است، به طوری مقارن است که لا یمکن انفکاک یکی از دیگری. در این عبارت لا یمکن انفکاک عدم الخلأ فی داخل الحاوی انها از وجود محوی، وقتی میگیم معیت لزومی دارد این انفکاک از هیچ کدوم از دو طرف جایز نیست، نه از این طرف نه از اون طرف، اون تا عبارت سیاقش نشون میده که انفکاک عدم الخلأ از وجود محوی ممکن نیست، عکسش هم بگید اشکال نداره. خب پس عدم الخلأ فی داخل الحاوی با وجود المحوی مقارنت و معیت لزومی پیدا کرد، وقتی چنین شد مقدمه سوم به ما میگفت حکم یکی از این دو ما با دیگری در امکان وجود مساوی است، یعنی اگر یکی از این دو چیزی که با هم معیت لزومیه دارن ممکن بود اون دیگری هم ممکنه، و اگر اون یکی واجب بود اون دیگری هم واجبه، در حکم وجود و امکان هر دو برابرند. فاذن یلزم ان یکون هو ایزن، هو یعنی عدم الخلأ، ایزن یعنی همونطور که محوی، محوی در رتبه حاوی ممکن بود، پس لازم میاد که خوبه یعنی عدم الخلأ ایزن یعنی مثل محوی ممکن باشد. فایزن یلزم ان یکون عدم الخلأ ایزن با وجود حاوی متشخص ان یکون ممکنه، باید این محوی عدم الخلا هم با وجود حاوی متشخص ممکن باشد، یعنی شخص حاوی موجود شده و ممکن است عدم الخلا باشد، ممکن است حاوی در درونش باشه، ممکن است عدم الخلا باشه، که عدم الخلا اصلا با حاوی ملازمه داره، فرقی نمی کنه. چه بگید ممکن است محوی در این حاوی متشخص وجود بگیره، چه بگید ممکن است عدم الخلع در این حاوی متشخص حاصل باشه، فرقی نمی کنه. لما بیناه فی المقدمت ثالثه، در مقدمه سوم گفتیم دو چیزی که معیت لزومیه دارن در حکم وجوب و امکان با هم برابرن، یعنی اگر حکم یکیشون امکانه حکم دیگری هم امکانه، اگر حکم یکیشون وجوبه حکم دیگری هم وجوبه. پس لازم آمد که عدم الخلع ممکن باشد، لکنه فی جمیع الاحوال واجبان، عدم الخلع در تمام احوال واجبه. شما الان گفتید در یک حالت ممکنه و اون در حالتیش که با حاوی متشخص بسنجیدش، در صورتی که با حاوی متشخص میسنجیدید و در مرتبه حاوی ملاحظش میکردید ممکن شد، در حالی که در جمیع احوال واجبه، عدم الخلا در جمیع احوال واجبه، نه اینکه در حالتی که با حاوی متشخص بسنجیدش ممکن شود در باقی حالات واجب شود، او در همه حالات باید واجب باشه. توجه کنید لکن اون فی جمیع الاحوال واجبون به معنای وطالی باطلونه، مقدم و تالیش چیه که حالا میگه وطالی باطلون؟ نتیجه مباحث ما این شد که لوکان الهاوی علتن للمحوی، اول بس اینو گفتیم لوکان الهاوی علتن للمحوی، این شد مقدم، پشترش لسبقه و متشخصن رو که تالی بود چسبوندی. بعد حالا میگیم لوکان الهاوی سبقه و متشخصن، دقت کنید دوباره تمه دارم ادامه میدم، لوکان الهاوی سبقه و متشخصن یلزم که محوی در مرتبه حاوی ممکن باشد، تالی عوض شد، تالی شد یلزم که محوی در مرتبه حاوی ممکن باشد، تالی اولی بود لسبقه و متشخصن، تالی دومی بود که یلزم که محوی در مرتبه حاوی ممکن باشد. دوباره جلو آمدیم گفتیم با توجه به این که عدم الخلع معیت دارد با محوی، فیلزم که عدم الخلع در رتبه حاوی ممکن باشد. اینم تالی سوم شد که در طول هم قرار داشت این سه تالی. تالی اول گفت لازم میاد که حاوی متشخصاً بر محوی مقدم باشد، تالی دوم گفت لازم میاید که محوی در رتبه حاوی ممکن باشد، تالی سوم گفت لازم می آید که عدم الخلع در رتبه حاوی ممکن باشد. حالا ما اون مقدم رو که سه تا تالی در طول هم داشت به تالی سوم می چسبونیم، ابی نداره دیگه چون تالی ها در طول هم بودن. می گیم لوکان الهاوی علتن للمحوی لکان عدم الخلع فی مرتبت الهاوی ممکنه، بعد میگیم لکنه فی جمیع الاحوال واجب، یعنی لکن این تالی باطله. این لکنه فی جمیع الاحوال واجبون داره بطلان این تالی سوم رو افاده میکنه، لو کان الهاوی علتا للمحوی لازم میاد که عدم الخلع در یک حالت، یعنی در حالتی که با حاوی سنجیده میشود ممکن باشد، لکنه فی جمیع الاحوال واجبون، یعنی لکنه تالی باطله. پس نتیجه میگیریم که فلحاوی لیس علتا للمحوی، پس لکن اون فی جمیع الاحوال واجبون یعنی تالی باطله، تالی سوم باطله. چرا تالی سوم باطله؟ دلیل میره بر بطلان تالی. مقدماتی که گفتیم قبلا ملازمه رو درست کرد، اما تالی باطله به چه دلیل؟ میدونید در قیاس هایی که به این صورتند که با بطلان تالی نتیجه میدن بطلان مقدم رو، این در این قیاس ها باید دو چیز اثبات بشه، یکی ملازمه اثبات بشه، یکی بطلان تالی. ملازمه رو به اون سه مقدمه اثبات کردیم، بستان تاری باید الان اثبات بشه با و الا لکان الخلل ممکنن اثباتش میکنیم. این و الا لکان الخلل ممکنن باز یه قیاس استثنائیه که به این صورت تنظیم میشه. لوکان لولم یکون عدم الخلعه فی جمیع الاحوال واجبن لکان الخلع ممکن. اگر عدم الخلع واجب نباشد و به تبع خلع ممتنع نباشد لکان الخلع ممکن. یا به عبارت بهتر، اگر عدم الخلع واجب نباشد بلکه ممکن باشد، این مقدم لکان الخلع ممکن این تالی، لکنه ممتنع لذاته، یعنی لکن این تالی باطله که خلع ممکن باشد باطل است، چون خلع ممتنع به ذاته و ممتنع به ذات با هیچ عاملی نمیتونه ممکن بشه. نتیجه میگیریم پس عدم الخلع هم ممکن نیست، مقدم باطل، یعنی عدم الخلع ممکن نیست بلکه عدم الخلع واجبه. وقتی عدم الخلع واجب شد تالی اون قیاسی که گفتیم باطل میشه، چون قیاس اینطور بود لوکان الهاوی علت للمحوی لازم میآید که عدم الخلع در یک حالت ممکن باشد و واجب نباشد. میگیم لکن، بعد اضافه میکنم لکن عدم الخلع در همه حال واجب است، یعنی تالی باطل است. به چه دلیل باطل است؟ به همین دلیلی که و الا لکان الخلع ممکنن لکنه ممکن لذاتی. این دلیل بطلان تالیه. وقتی تالی باطل شد مقدم رو هم که لکان الهاوی علتا للمحوی باشه باطل میکنیم. لوکان الهاوی علتا للمحوی باطله، نتیجه میگیریم فعیزن الهاوی لیسا به علتا للمحوی. از آخر کنم که روشنه لکنه ممکن اون لذاته، پس ممکن بودنش خلف است. فعیزن الهاوی لیسا به علتا للمحوی، این تو که توضیح دادم توجه بکنی، چون عبارت های خواجه بعضیاش مختصر، بعضیش قسمت هایی توش حذف شده و خواجه منظورش همینه که استدلال به همین صورت که حذف کردیم تبیین کنه، که توجه میکنه تمام ذره ذره استدلال با قیاس همراه بود، تمام ذره ذره ادعاهای ما با قیاس تایید شد تا بالاخره آخر سر نتیجه مطلوب گرفتیم. یک قیاس نبود، چندین قیاس در هم بود کنار هم گذاشتیم تا بالاخره به نتیجه رسیدیم که ما به قیاس همه اشاره کردیم. می‌فرمایید امکان عدم الخلع در وقتی که سنجیده می‌شود عدم الخلع با وجود هاوی امکان بالقیاسه، و امکان بالقیاس هم با وجود میسازن با امکان میسازن. ما گفتیم در وقت سنجیدن، در وقت سنجیدن عدم الهاوی با در وقت سنجیدن عدم الخلع با هاوی لازم میاد که عدم الخلع ممکن باشه. اسمی از سنجیدن بردیم، شما گفتید پس امکان امکانی به قیاسه، در حالی که اینطور نیست که هر جا سنجش باشد امکان امکانی به قیاس باشد. شما امکان به قیاس توضیح بدید، اینجا جایی امکان به قیاس نیست.
امکان به ذات خود
همه حالتا هستش، نه ما همینو میگیم وقتی سنجیدید امکان به ذات پیدا میشه، نمیگیم امکان به قیاس. شما کلمه سنجیدن رو ملاحظه میکنید و فکر میکنید اینجا امکان به قیاسه. امکان بالقیاس یه معنی خاصی داره، نه هر جا چیزی سنجیده شد و امکانی درست شد بگیم این امکان بالقیاسه. ممکن اون امکانی که پیدا شد امکان به ذات باشه. کلمه سنجش شما روش حساب نکنید، که ما داریم میگیم اگر این عدم الخلأ رو بسنجیم با حاوی امکان درست میشه. بله بسنجیم امکان درست میشه، ولی امکان به ذات درست میشه. امکان بالقیاس شما کلمه سنجش رو دارید ملاحظه میکنید و فکر میکنید ما امکان بالقیاس در اینجا داریم، نه اینجا امکان به ذات. حالا باید ببینید بالقیاس رو معلوم میکنید شما.
امکان
داشته باشه،
اما
امکان شخص
ذاتی نباشه.
دایی تایید
میکنیم؟ نه در این امکان ذاتی نیست، چون امکان ذاتی که در مرتبه علت چون ملاحظه بشه چون نشه امکان ذاتی داره. ما باید یه جوری ملاحظه کنیم که در رتبه علت امکانی باش بسه این امکان شوری ساخته میشه.
در مراتب دیگر ما کاری نداریم بشه، نمیخوام بگیم در حالت دیگر ممکنه یا ممکنه، کار ندیم. در این حالت ممکن میشه، ما به حالت دیگر اصلا کاری ندیم. چون ببینید الان ما عدم الخلأ رو که ملاحظه کنیم تشخیص نمیدیم که واجب ممکنه ممکنه، همینطوری یا بدون دلیل تشخیص نمیدیم. ولی وقتی سنجیدیم با محری میبینیم که با حاوی، وقتی با وجود حاوی میسنجیم میبینیم امکان داره. ما امکان رو میفهمیم از این سنجش، ولی امکان چیه؟ امکان بلقیاس نیست، امکان بذات. اینجا میفهمیم ممکنه در حالات دیگه ممکن باشه، ولی ما اون رو دلیل نداشتیم بیان نشه. نمیخوام بگیم فقط در این حالت امکان داره که شما بگید امکان ذاتی اختصاص به یه حالتی داره. ما در این حالت امکان رو یافتیم و در همین حالت هم امکان مشکل درست کرد و همینا به درد ما میخوره. حالات بعدی هر چی هست اصلا بهش کاری نداریم.
مشکلی هست که عدم محلی در عدم خلق در حاوی، عدم خلق اسمش مورد عدم خلق عدم محلیه،
یعنی عدم خلق عدم محلی یا وجود محلی؟
نه عدم محلی.
خب یعنی وجود محلی. اینو بعدن بیان میکنم. اینو بعدن بیان میکنم. نیستیم. شما میفرمایید عدم محوی این عدم خلاه، وجود محوی. شما میفرمایید وجود محوی این عدم خلاه. بعدم به این میفرمایید که آیا وجود اینند یا یا قیدن. حالا اینشان روشن بشه
وجود محوی این عدم محوی.
عدم محوی یعنی چی؟ یعنی وجود
خلاه.
خب شما همون که عرض کردم میگید که عدم خلأ فعل حاوی و وجود المحوی یک چیزه، ولو دو تعبیره ولی یک چیزه. اینا در صفحه بعد در چند خط بعدش میرسیم، ثبت کنید. همین امروز این کلمات رو میکنم، یعنی خیلی فاصله نداره که تحمل سخت باشه. وَعَلَمْ أَنَّ قَوْلَنَا الْخَلَى مُمْتَنَهُ لِذَاتِهِ لَيْسَ مَعْنَهُ أَنَّ لِلْخَلَى ذَاتًا. یه مطلبی دویشون درباره خلا ذکر میکنه که یه قانون کلی اختصاصی به خلا نداره، منتها چون بحثش در خلا بود قانون کلی رو بر خلا تطبیق کرد، ولی اختصاصی به اون نداره. و قانون بسیار مهمی است که بعضی از اشکالات صعب رو همین قانون حل میکنه. گاهی گفته می شود این شی محال ذاتیه یا محال بذاته. کلمه ذاتی و بذات مهمه. مثلا گاهی میگیم که این شی بذات اختزا دارد فلان چیز را. مثلا اربعه به ذات مختزی زوجیت. این معنیش اینه که اربعه ذاتی دارد و اون ذات اختزا و مختزایی دارد. معنیش اینه. حالا وقتی میگیم خلأ ممتنع به ذاته یا هر چیزی دیگر شریک الباری ممتنع به ذاته یا اجتماعی نقیزه ممتنع به ذاته معناش چیه؟ اگر به طور رائج نگاه کنی معناش اینه که این شی ذاتی دارد که اون ذات امتناع رو اختزا می کند، در حالی که امر ممتنع ذات نداره، شریک الباری ذات نداره که بخواد اختزا کند امتناع رو، اجتماعی نقیزه ذات نداره یا خلا ذات نداره که بخواد امتناع رو اختزا کنه. وقتی میگیم خلع ممتنع به ذات یعنی چی؟ این یه مشکلی است در این باب که ممتنع به ذات یعنی ما یقتضی ذاته الامتناع، این میشه ممتنع به ذات، در حالی که ممتنع به ذات ذات ندارد که ذاتش اختزا و مختزا داشته باشه. جواب اینه که در وقتی میگیم ممتنع به ذات منظورمون این نیست که این ممتنع ذات دارد و ذاتش مختزایی دارد، بلکه منظورمون اینه که اگر این شی رو ما در ذهنمون تصور کنیم میابیم که در ذهن ما حکم میشود که ذات این شی نمیتواند در خارج ذات داشته باشد، نه ذاتش مختزی چیست، این شی در خارج نمیتواند ذات داشته باشد. یعنی عقل ما حکم میکنه بعد از تصور این شی، حکم میکند به این که این شی در خارج ذات ندارد. پس ممتنع به ذات یعنی متصور فزه و فاقد و ذاتی فل خارج، این میشه ممتنع به ذات. اونی که در ذهن ما تصور میشه و در ذهنمون براش یک ذاتی جعل میشه، نه ذات داره، در ذهنمون براش یک ذاتی جعل میشه، این چنین شیئی بالوجوب در خارج مفقود است، این میشه ممتنع به ذات. حالا خلا معناش همینه، خلا معناش اینه که شیئی که تصور شده، شیئی که تصور شده در خارج ذات ندارد و نمیتواند داشته باشد، این میشه معنای امتناع ذاتی خلا. بله؟ محال وقوعی استحالش اینطور نیست که مربوط به ذاتش باشه، یعنی اینطور نیست که ذات نداشته باشه، عامل خارجی نمیذاره ذات داشته باشه، نه خودش، نه اینکه خودش ذات نداره، عامل خارجی نمیذاره. محال وقوعی اینطوره که عاملی نمیگذارد این واقع شود، نه اینکه خودش ذات نداشته باشه. یعنی اینچنین نیست که اگر ذاتی حاصل شود استحاله پیش می آید، مانعی نمیگذارد این ذات حاصل شود، امکان وقوع اینه. اما امتناع ذاتی اینه که اصلا ذات نمیتونه حاصل بشه با قطع نظر از هر عامل خارجی دیگر، خود ذات پذیرنده یه وجود خارجی نیست، چون ذاتی نیست که بتونه وجود خارجی بپذیره. اما در امکان وقوعی وقوع ذات اشکال نداره، یعنی ذات اشکالی درش نیست، وقوعش اشکال دارد، علتش هم اینه که عامل بیرونی نمیگذارد این ذات واقع شود. از فرق از بین این که میگیم شی ممکنه ممتنع به ذات یا ممتنع در وقوع. خب حالا که روشن شد عدم خلا واجب است و در نتیجه خلا ممتنع است، یعنی ممتنع به ذاته، پس چه چیزی رو شما میخواد با وجود محوی مقارن کنید؟ اونی که ممتنع به ذاته که ذات نداره. شما میگید که عدم الخلع رو ما با وجود محوی مقارن میکنیم، چیزی در خارج نیست که بخواد با وجود محوی مقارن بشه. چی رو با وجود محوی مقارن میکنیم؟ میفرماید نفی ما یتصور را با محوی مقارن میکنیم، نفی ما یا تصور، نه نفی موجود خارجی را. ما وقتی میگیم عدم الخلع منظورمون نفی خلع خارجی نیست، او رو مقارن نمی کنیم با وجود محوی، منظورمون نفی ما یا تصور من الخلع، این نفی مقارن می کنیم با وجود محوی و اشکالی نداره. پس این رو توجه داشته باشید، وقتی ما حکم می کنیم به معیت و مقارنت عدم الخلع با وجود محوی، مرادمون از عدم الخلع این نیست که ذات منتفی شده خلع، منظورمون این نیست، منظورمون اینه که ذاتی که در تصور نفی وجودش کردیم، یعنی نفی ما رو تصور میکنیم، این نفی ما رو تصور من الخلع رو مقارن میکنیم با محوی. دیگه روشن این مطلب. یه توضیحی است داره ایشون اضافه میکنه که شبهی پیش نیاد. و علم که قول ما که میگوییم الخلع ممتنع لذاته، معناش نیست که للخلع ذاتی است که اون ذات اقتضا میکند امتناع وجود خلع در خارج را، ذاتی اصلا نداره که بخواد اقتضایی بکنه، بلکه معنای امتناع به ذاتی خلع این است. از کدام این اختصاص به خلع نداره، هر ممتنع به ذات این توضیح در موردش هست. من تا چون بحث در خلع بوده ایشون این توضیح رو در خلع پیاده کرد، قانون رو در خلع پیاده کرد. بل معناه، بلکه معنای این امتناع ذاتی خلع این است که تصور خلع اقتضا می کند امتناع وجودش را در خارج، یعنی وقتی ما تصورش می کنیم عقل ما حکم می کند که این چنین چیزی نمی تواند در خارج موجود باشد، با لحاظ خود این شی می نگاه می کنیم این نمی تواند در خارج باشه، نه با لحاظ این که علتی نمی گذارد این در خارج باشد، با قطع نظر از همه چیز خود این شی به ذهن آمده رو ملاحظه می کنه، میگه این نمی تواند در خارج باشد. و المقارن للمحوی هو نفی و ما یتصور منه فیه، درست نیست کتاب ما فیه داره، درست نیست منه، درست نسخه شما منه همون درست. و المقارن للمحوی، اونی که مقارن للمحوی است، نفی ما یتصور من الخلع است. اون کتاب، کتابی کسانی که کتاب ما رو دارن توجه کنن به پاورقی قطب رازی یه خط مونده به آخر، ما یتصور منه ای من الخلع، یه خط مونده به آخر ما یتصور منه رو منه آورده، بعدم زمین برگردونده، خود همون شاهد میشه برای اینکه اینجا فیه نیست، منه است. و المقارن للمحوی هو نفی ما یتصور من الخلع، یعنی خلعی که تصور می شود نفی می شود، این نفی متصور مقارن می شود با وجود محوی، نه نفی خلع خارجی مقارن شود، ما خلع خارجی نداریم. فإن المحوی من حیث هو ملعون لا یتصور الا مع ذلک النفی، این عبارت تعلیل برای اینه که مقارن محوی این نفی ما یتصوره، مقارن این است. چرا؟ چون محوی از جهت این که ملع است تصور نمی شود الا معذالک النفی، یعنی اگر محوی رو تصور کردید حتما کنارش تصور می کنید که خلعی نیست، اگر محوی موجود است پس خلع نیست. و بالعکس و ذالک، یعنی بالعکس اگر تصور کنید که خلع نیست میگید پس محوی هست، میخواد تلازم درست کنه خاطر، این از هر دو طرف حرف میزنه، هم محوی رو تصور کنید میگید خلع نیست، هم خلع نبودن رو تصور کنید میگید محوی هست، از هر دو طرف ایشون درست میکنه تا بفهماند که معیت هست، معیت لزومی هست. و ذالک النفی لا یتصور مگر با تصور محوی من حیث هو و ملعون. محوی رو تصور کنید، این نفی باید تصور بشه. نفی رو تصور کنید، محوی هم باید تصور بشه. پس از هر دو طرف لزوم هست، یعنی این دو تا تلازم دارن، معیت تلازمیه دارن. خب مطلب روشن شد که ایشون معیت رو تلازمیه داره و بیان کرد که معیت بین چی و چیست. معیت بین وجود محوی و نفی خلأ خارجی نیست، بلکه معیت بین وجود محوی و نفی ما یتصور من الخلأ. این بیان میشه شده. در ضمن بیان توجه داشتید دو بار گفت محوی من حیث هو و ملع. این حیثیت رو از چی آورد؟ قید حیثیت رو بر این آورد که سؤال مقدری رو دفع کند. بعضی ها گمان می کنند که وجود محوی عیناً قدم الخلأ، نه دو چیز باشند با هم معیت داشته باشند، بلکه این یکی عین اون یکی، ولو لفظش فرق کنه، یکی مثبت یکی منفیه، یعنی یکی وجود المحویه یکی عدم الخلأ، عدم الخلأ فی الهاوی، یکی مثبت یکی منفیه. پس لفظا فرق می کنند ولی معنا فرق نمی کنه. معناها یکیه، این همه، نه اینکه دو چیز باشن معیت داشته باشن. همین اشکالی که شما کردید درست کردم جوابش میاد. جواب داده می شود که حیثیت ها رو ملاحظه کنید. یک حیثیت اگر به چیزی زمینه شود، ممکن است این چیز رو جدا کند از معنایی که هست. یعنی ممکنه شما یک شی رو با دو حیثیت ملاحظه کنید و این شی بشه دوتا، چون دوتا حیثیت پیدا کرده دو حقیقت بشه اصلا. پس حیثیت ها، نقش حیثیت ها رو نباید ندیده گرفت. لو لم یکن الحیثیات لبطلت الحقائق. یعنی حیثیت اینقدر مهمه. محوی من حیث هو و ملعون با خلأ فرق داره، با عدم الخلأ فرق داره. درسته که نفی می کند عدم الخلأ رو و همراه با عدم الخلأ، ولی فرق داره. محوی ملعه، بر ملع عارض می شود عدم الخلأ، یعنی عارض و معروض هم منطقه، عارض و معروضی که از هم جدا نمیشه. محوی ملعیست که برو عارض می شود عدم الخلأ، نه همون عدم الخلأ. محوی یه شیعه، عدم الخلأ نیست. عدم الخلأ یه عارضه، محوی یه جوهره. معنا رو ملاحظه کنید، محوی اون فلکه، عدم الخلأ نیست. عدم الخلأ بهش عارض میشه. پس محوی من حیث هو و ملعون چیزیست، عدم الخلأ چیز دیگریست، ولی همدیگر رو لازم دارن. یکی معروض یکی عارضه، منتها عارض عارض لازمه، چون عارض لازم منتقل میشه. قید حیثیت برای این آمده، نه محوی رو ملاحظه کن از این جهت که خلأ رو دفع میکند، از اون جهت محوی با عدم الخلأ یک چیزه. به حیث این که محوی خلأ رو دفع میکند با عدم الخلأ یکیه، ولی به حیث این که محوی ملع است با عدم الخلأ یکی نیست. عدم الخلأ عارض است. حیثیت ها باید ملاحظه بشه. اگر حیثیت ها رو ملاحظه نکنیم حق با شماست. می شود محوی همون عدم الخلأ است با قطع نظر از حیثیت ها. ولی اگر حیثیت رو ملاحظه کنید، محوی به لحاظ این که ملع است یه جوهره، این نمیشه گفت همون عدم الخلق، عدم الخلق آرزو داره.
شما چرا جایی عدم
محدیه، چرا عدم محدی شما خلق بذاریست؟ یعنی چه لازمشه؟ یعنی چه لازمشه؟ ما حق داریم به جای شیء لازمشه بذاریم. بله وقتی شیء صادر میشه لازم میشه. ببینید نمیخوام بگیم این شیء هم، ببینید یه وقت ما میگیم این شیء همون لازم میشه، خب غلط گفتیم. اما یه وقت میگیم این شیء در وجود و عدم با لازمش همراهه، در امکان و وجود با لازمش همراهه، این درست میگیم. چه بگید این شیء ممکنه، چه بگید لازمش ممکنه، فرقی میکنه؟ حضرتش درسته. یه وقت شما میخواد بگید که این شیء همون لازمشه، خب این غلطه، شیء همون لازمش نیست. ولی میخوام بگیم حکم این شیء با لازمشه چه فرقی نمیکنه. شما میتونید جای این شیء لازمشو بذارید، جای لازمش خودشو بذارید. ما هم داریم الان این کارو میکنیم. شما نفرمایید لازم شیء خودشه نیست. خب بله لازم شیء خودشه نیست، ولی وقتی ما میخوام حکم شیء رو بیان کنیم میتونیم حکم لازمشو بیان کنیم.
عدم انسان خلقه؟
بله
عدم انسان بازماش خلقه.
نه عدم، ببینید من اینو من اشاره کردم، عدم انسان لازمش خلا نیست، ولی عدم المحوی فل هاوی، خیلی فلاوی رو ندیده نگیرید، عدم المحوی فل هاوی لازمش خلا نیست. بله عدم المحوی لازمش خلا نیست، ممکن اصلا محوی خدا نبپذیره، خلال اعتبار رو میفته. عدم المحوی فل هاوی خلا لازمش خلا، خیلی فلاوی تحکیل کردم من که مراعاتش کنم. درسته ما حذفش میکنیم، ولی در تقدیر هست. عدم المحوی خلا نیست، ولی عدم المحوی فل هاوی خلاه، یعنی هاوی خدا بیافرینه محوی نیافرینه خلاه، ولی عدم المحوی خلا نیست. ممکنه خدا محوی نیافرینه هاوی هم نیافرینه، ولی خلاه اتفاق نیست. عدم المحوی خلا نیست، چون ممکنه خدا محوی نیافرینه هاوی هم نیافرینه، اما عدم المحوی فل هاوی که حکایت میکنه از این که هاوی آفریده شده و محوی درش آفریده نشده، این مسلم خلاه. باید
فهمه
شما خلاه رو نه رو
مستقبل نمیگه قابل شده
شده نمیده، محوی خلاه ولی ما
که عدم محوی
هم که خلاه دست باشه که مشکل نزده شما خلاه دیگه 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 عدم المحوی فل هاوی رو داشته باشیم، اما خلا نباشد، زیرا مثلا هوای چیزی اون گروف هاوی رو پر کرده باشه. اینو یه دفعه هم میشه، حالا شما بودین کسی یه فرمودی که ممکنه ما بگیم محوی نیست هوا هست، بعد محوی رو خدا میافرینه هوا میره بیرون. این حرف درست نیست، خارج از فرضه. فرض ما این است که داره جهان آفریده میشه، هنوز نوبت به هوا نرسیده، افلاک رو داره خدا میافرینه، افلاک که داره میافرینه هوایی اصلا نیست که بخواد اینجا خوب بکنه، هیچی نیست. الان داره برای اولین جسم افلاک داره آفریده میشه، یه جسم دیگه بعدا میخواد آفریده بشه، هنوز چیزی آفریده نشده. وقت محوی رو خدا بیافرینه چیزی توش نباشه، اون چیزی نباشه میشه خلا دیگه. شما چطوری هوا رو توش پر میکنید؟ هوا که اصلا هنوز آفریده نشده، عناصر هنوز نوبتشون نرسیده که بیا آفریده بشن، چیزی دیگری ما نداریم که بخواد اینجا پر کنه، جو فقط به وسیله محوی پر میشه، محوی هم شما میگید نیست. خب خلا اتفاق میفته، خلا کامل اتفاق میفته، نه اینکه یه چیزی دیگه اینجا رو پر میکنه و بعدن که محوی آمد اون چیز بیرون میره، اصلا چیزی دیگه وجود نداره. بس در اول خیلی